ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت‌های پایانی روز پنج شنبه 30 دی ماه سال 1395، 19 ژانویه سال 2017 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. در این مجله بسیار بیشتر درباره آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و فرو ریختن این ساختمان خواهید شنید، اما پیش از آن و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش شنوندگان گرامی. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران کشته شدن 20 آتش نشان در حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران را تایید کرد. در همین حال اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید حادثه پلاسکو تا کنون 84 مصدوم داشته که 51 نفر سرپایی درمان، 33 نفر به بیمارستان منتقل و در حال حاضر 10 نفر بستری هستند که یکی از مصدومان دچار 70% سوختگی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام تسلیت خود به مناسبت این حادثه فداکاری آتش نشانان را حماسه توصیف کرد. شرکت دولتی روس اتم روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران برای گسترش همکاری‌ها در زمینه مهندسی هسته‌ای برنامه جامع امضا کردند. امضای این برنامه جامع در پایان سفر بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو صورت گرفته و به گزارش خبرگزاری تاس در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه دو کشور است. علاوه بر این، قرارداد فاز اول همکاری در زمینه تولید ایزوتوپ پایدار در چارچوب برجام در سایت فوردو به امضای طرفین رسید. به دنبال حمله 4 نفر به سفارت ایران در شهر کوپنهاگ، روز پنجشنبه وزارت خارجه کاردار دانمارک در تهران را فراخواند. به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت خارجه با ابلاغ اعتراض به کاردار موقت دانمارک، خواستار برخورد دولت آن کشور با مسببان حادثه روز پنجشنبه شد. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان، خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. خانم پاور بامداد پنجشنبه در آخرین روز حضورش در سازمان ملل به عنوان نماینده آمریکا خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت پیشرفت در موضوع اتمی ایران نباید باعث شود تا شورای امنیت سازمان ملل در برابر دیگر اقدامات ایران که به گفته وی در ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه انجام می‌شود کوتاه بیاید. آمریکا بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است و تهران این اتهام را پیوسته رد کرده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه در مورد کشورش را دستیابی به آتش بس خواند. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه است. و به دنبال ریزش بهمنی بر روی یک هتل در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 نفر مفقود شدند. این بهمن پس از وقوع زلزله روز چهارشنبه در مناطقی در ایتالیا روی داد. گفته شده است که در زمان ریزش بهمن دست کم 30 نفر در هتل حضور داشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. 22:04 هست در ایران و همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آتش، چند انفجار و تخریب کامل یکی از اولین ساختمان‌های بلند تهران. آتش‌نشان‌ها همچنان زیر آوار.
سازمان آتش نشانی در گذشته بارها از این مرکز ناینن حدود 50 60 ساله بازدیدهایی را به عمل آورده بود. بیش از 10 بار اخطار کتبی دادیم، حتی در یک مورد اخطاری مبنی بر توقف فعالیت در این مرکز پرخطر صادر شد.
از تخریب ساختمان پلاسکو خواهیم گفت. به آمریکا می رویم و تنها ساعاتی پیش از سوگند خوردن 45مین رئیس جمهوری آمریکا به تازه ترین تحولات سیاسی در این کشور می پردازیم. در این مجله همچنین شنونده قسمت دیگر از برنامه ملاقات خواهید بود. اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما در این مجله بمانید. حدود 14 ساعت پیش بود که مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران در پی آتش سوزی گسترده در آن به طور کامل فرو ریخت. احتمالاً این خبر را از صبح امروز دنبال می کردید به همراه رادیو فردا. همکارم رویا کریمی مجد در گزارش پیش رو ابتدا نگاهی دارد به آنچه که از صبح امروز در تهران رخ داد.
این صدایی بود که امروز در محدوده مرکزی شهر تهران ساعت‌های متمادی شنیده می‌شد. صدای آژیر اتومبیل‌های آتش نشانی و آمبولانس‌هایی که از اولین ساعت روز تلاششان را برای اطفای حریق ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان بلند مرتبه تهران، آغاز کردند. ساختمانی 54 ساله که سال‌ها از آخرین تعمیراتش می‌گذشت. ساعت 7:30 دقیقه بامداد اولین نشانه‌های آتش‌سوزی در طبقه 9 به بالای این ساختمان 17 طبقه مشاهده شد. ساعتی بعد روابط عمومی آتش نشانی اعلام کرد که آتش مهار شده است. آنگونه که شبکه‌های اجتماعی در ایران گزارش کردند، اعلام مهار اولیه آتش سبب شد تا مغازه‌داران، صاحبان فروشگاه‌ها علی‌رغم تذکر ماموران آتش نشانی برای نجات دادن اسناد و مدارک خود وارد ساختمان نیمه سوخته شوند. جلال ملکی مسئول روابط عمومی آتش نشانی همان زمان به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
پرو آتش‌سوزی گسترده‌ای که در این ساختمان قدیمی اتفاق افتاده بود، آتش نشان عملیات خودشان آغاز کردند. در مراحل پایانی عملیات بود، تقریبا آتش کاملا تحت کنترل رو گرفته بود، اما به یک بار در دقایق پایانی با توجه به قدیمی بودن این ساختمان و اینکه حرارت بسیار زیادی در ساعات اولیه از نظر ایمنی واقعا وضعیت اسفباری داشت، اما چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارها باعث شد که به یک بار ساختمان تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستند، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستند. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست، ولی مطمئنیم که کسانی زیر آوار هستند. بلافاصله عملیات آواربرداری و نجات آغاز شده. اصلا اطلاعات دقیق از این زمینه در دست نیست. اطلاعاتی که شبکه های مجازی میچرخه فعلا تایید شده نیست. نمیدونم از کدوم منبع منتشر میشه، ولی میدونم که تعداد زیادی از همکارای ما از لحظات اولیه تحت یک مدیریت عملیاتی به داخل ساختمون نفوذ کردن. خیلی به ساختمون اعلام کردیم. ساختمون های اطراف رو، حتی از طریق رادیو ساختمون اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین تر متاسفانه اهمیتی نمیدادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج میکردیم، متاسفانه باز میدیدن برمیگردن که ما مدرکمون مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و میمادن راحت کارشون میکردن. متاسفانه حتی به تو این وضع بحرانی هم حاضر نبودن به توصیه های کارشناسان ایمنی اهمیتی بدن، تا اینکه متاسفانه این ساختمون به یک بار از بین رفت.
اشاره مسئول روابط عمومی آتش نشانی به افرادی از این دست بود، کسانی که با حضور در داخل ساختمان به فیلم برداری پرداختند.
الان ما داخل ساختمان فردوسی هستیم. پلاسکو همکف پلاسکوی آتیشون بالا اینجا همه برها بالا برج داره میسوزه، اونجا هم داره سنگ و شیشه و اینا میاد پایین.
اما این تنها ویدئویی نبود که از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. صدها عابر پیاده با توقف در اطراف محل حادثه در حال ثبت لحظات آتش‌سوزی بودند. آتش‌سوزی که ساعتی بعد منجر به فرو ریختن ساختمان شد. ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان بلند مرتبه ایران، در حالی فرو ریخت که نیروهای آتش نشانی در داخل ساختمان و در خارج از آن در تلاش برای اطفای حریق بودند. استاندار تهران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که تا ساعات پایان روز پنجشنبه تلاش برای ورود به طبقات زیرین ساختمان ادامه خواهد داشت.
آوربرداری برای زمانی که مدام ممکن طولانی باشه، ولی نه دور مسیر اصلا بتونن به داخل ساختمون اون دو طبقه زیرزمینی وارد بشن که اون 25 تا 30 نفری که احتمال میدن به سر اونجا هستن اونا تعیین سرنوشت کنن. اینم از هم قسمت غرب، هم قسمت شرق، هم قسمت شمال این کار داره انجام میشه که امیدوارم هر چه سریعتر این به اصطلاح مسیر باز بشه بتونم 25 نفر 30 نفر رو تعیین سرنوشت کنم.
استاندار تهران در حالی در مورد احتمال حضور 25 تا 30 نفر بازمانده در میان آبار خبر داد که پیش از آن محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته بود.
درست پاساژ بزرگی بوده، در زمان شروع آتش سوزی مردم اینجا بودن، ولی اونا رو همه را همکاران ما تخلیه کردن، از مردم کسی اینجا نموده، حتی اتاقا رو بازدید کردن. حالا اگه ممکنه یک نفر دو نفر اینطوری ممکنه باشه، بیشتر اونجا مدیران، بعضن از مدیران ارشد آتش نشانی و همکاران ما در حوزه آتش نشانی که آمار اون هم خیلی آمار دقیقی نیست.
پیش از این نیز آتش نشانی تهران در ارتفاع حریق ساختمان دیگری در خیابان جمهوری از کمبود امکانات خبر داده بود. اول آبان ماه سال جاری نیز رئیس اداره آتش نشانی به خبرگزاری ها در ایران گفته بود که بودجه لازم برای راه اندازی یگان هوایی آتش نشانی تأمین نشده است. صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران در مورد مدیریت بحران شهری در ایران میگوید.
تو کشور ما هنوز یک نهاد مشخص واحد نداریم که مدیریت شهری رو بر عهده داشته باشه. حتی شورای شهر به عنوان مدیر شهر شناخته نمیشه و همچین اختیارات قانونی هم نداره. حتی شهرداری هم چنین اختیارات گسترده‌ای نداره که به تنهایی مدیریت شهری رو بتونه انجام بده. یعنی در واقع مسئولیت شهرها و اداره شهرها بر عهده دولت و شهرداری و شورای شهر با هم هست. به هر حال در این مورد هم من میتونم بگم که همه اینها با هم مسئول هستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اما ساعتی پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو گفته بود:
همه امکانات دولت در کنار ملت هست و حتما با تمام توان اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی مختلف، نیروهای مسلح، همه بسیج خواهند شد که انشاءالله در اولین فرصت آبادبرداری انجام بشه و تا جایی که ممکن هست کسانی که گرفتار شدن انشاءالله سالم نجات پیدا بکنن. بخش درمان کشور آمادگی کامل داره، بیمارستان ها آماده باشه کامل هستن که از تمام امکاناتشون استفاده بشه برای کمک به مصدومین احتمالی.
اختصاص همه این امکانات پس از آن صورت گرفته که ساختمان 54 ساله پلاسکو در اثر آتش سوزی فرو ریخت. صدیقه وسمقی در پاسخ به این سوال که مسئول اختصاص بودجه به ارگانهایشان آتش نشانی چه نهادی است پاسخ میدهد.
ببینید یه وقت ما اختصاصاً راجع به شهرداری حرف میزنیم، خب اون یه بحث مفصل داره که واقعا شهرداری درآمداشو از کجا تامین میکنه و چگونه هزینه میکنه. اون رو باید شورای شهر بیاد بررسی بکنه. اون زمانم که ما تو شورای شهر بودیم واقعا این مشکلات رو داشتیم که خب بودجه کافی برای همه سازمان‌ها و نهادها وجود نداشت، به خصوص در پایتخت. ببینید شهر تهران مسئولیت اداره کردنش فقط بر عهده شهرداری و شورای شهر از نظر تأمین بودجه نمیتونه باشه، چون دولت یک حجم بزرگی از مشکلات رو برای شهر ایجاد میکنه. نهادهای دولتی همه تو تهران استقرار دارن و اونها باید در اداره شهر از لحاظ بودجه کمک بکنن که خب این مسئله رو ما اون زمان هم نتونستیم خیلی حل و فصل بکنیم.
بر اساس اخبار منتشر شده تمامی ساختمان‌های اطراف ساختمان پلاسکو، سفارتخانه‌های ترکیه، آلمان و بریتانیا به طور کامل تخلیه شدند.
همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به آنچه که از صبح امروز در مرکز شهر تهران در جریان هست با فرو ریختن، آتش سوزی، انفجار و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری. همراه من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم وحید پوراستاد هست تا ما رو در جریان اونچه که همکنون در جریانه. وحید، ساعت‌ها حدود 14 ساعت گذشته از این رخ داد و همچنان وضعیت بحرانی است به گفته سخنگوی آتش نشانی تهران. وضعیت چگونه است همکنون؟
همچنان داره آواربرداری صورت میگیره و نکته مهم اینه که مجروحان بیشتر این حادثه از آتش نشان ها هستن. در گزارش رویا ما شنیدیم، گزارش کاملی بود، اما من بخشی از صدای مجروحان که شبکه خبر تلویزیون اونها با اونها گفتگو کرده و ترسیم میکنن در اون لحظه چه اتفاقی افتاده رو براتون آماده کردم که میشنوید.
سخت اومد پایین، ضرب و کوله دست تنفسی و کلام گرفت، یک گرد و خاک زیادی بود، اون ور ساختمون اومد پایین.
ببینیم اومدیم تو ساختمون پلاسکو، طبقات چهارم پنجم همکارام بودن، رفتم کمک همکارام که یهویی طبقه سوم انگار طبقات بالا خراب شد، ریخت تو طبقه سوم، یه تا آتش نشان بودن و من همه گیر کردیم اونجی.
صدای مجروحان رو میشنیدیم، برخی از مجروحانی که تلویزیون ایران با اونها صحبت کرده بود. اما وضعیت در ساختمان پلاسکو چگونه بود؟ چند نفر توی این ساختمان کلان هستن؟ خیلی جای پر رفت آمدی بوده در طول این دهه ها.
بله، همینطوره که میگی. رئیس سابق اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک تهران در گفتگویی که خبرگزاری تسلیم با اوداش، آقای نووی گفته که بیش از 4000 نفر در ساختمان پلاسکو به صورت مستقیم شاغل هستند و گفته 600 واحد تولیدی و تجاری فعالیت خودشون رو در اینجا داشتن انجام میدادن. اما نکته مهم اینه که گفته بسیاری از این شرکت ها و به این واحد ها بیمه نبودند. اما نکته مهمتر اینه که ساعتی قبل خبرگزاری تسلیم اسنادی رو منتشر کرد از اخطارهای شهرداری تهران به واحدهای این ساختمان پلاسکو که اعلام کرده ایمن نیستید، باید مراحل ایمن سازی رو طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها باید انجام بدید. اما این اسناد مال سال 92 و 93 و
دو سال سه سال پیش،
بله، معلوم نیست بعد از اون چه اتفاقی افتاده. البته صحبتی که شبکه خبر تلویزیون ایران با آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران انجام داده شاید بتونه بخشی از ابعاد این ماجرا رو روشن بکنه. این صدا هم آماده است بشنویم.
متوقف کردن اینها دیگه کار شهرداری نیست، چون او فقط میاد اخطار میده، هشدار میده. نیاز هست به اصطلاح دستور مقام قضایی تا جایی رو بخوان کارش رو متوقف بکنن، و خب این یه مقدماتی داره، طول میکشه و مشکلات و تبعات اجتماعی دیگری متاسفانه داره که حالا خب مسئولین با در نظر گرفتن همه این مسائل، البته اونها این اخطارها رو بهشون میدن، همه این هشدارها رو هم بهشون میدن، مالم میکنن، ولی خب خیلی وقتا میبینیم که عملی نمیشه به علل مختلف، از جمله همطور که گفتن چقدر کارگاه اونجا بوده، چقدر کارگر کار میکرده، چقدر خانواده ممکن بوده در اثر توقف اینجا بیکار بشن، که البته الان متاسفانه آسیبشون خیلی خیلی بیشتر شده و اون موقع میشد با امکانات کمتری این رو انجام داد. البته این متاسفانه تنها ساختمون ما نیست که چنین شرایطی داره.
صدای آقای چمران رو میشنیدین، رئیس شورای شهر تهران. وحید، چه صحبت‌هایی درباره دلایل این آتش‌سوزی مطرح شده؟
محسن حمیدانی معاون امنیتی استانداری تهران گفتگویی کرده با خبرگزاری‌ها و گفته که علت آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو امنیتی نیست، بلکه میتونه یک امر طبیعی باشه. اشاره کرده که اصلاً این ساختمان لوله‌کشی گاز نداشته و کسبه از پیکنیک یا لوازم دیگر گرمایشی استفاده می‌کردن و گفته اتصال برق در یکی از طبقات میتونه عامل اصلی این حادثه باشه.
وضعیت غیر استاندارد در ساختمان پلاسکو در تهران که دیگر وجود ندارد. شما هم نظراتتون رو با ما میتونید در میون بگذارید. در همین باره با پیامگیر رادیو فردا بشنویم چند تلفن رو در این باره.
این فاجعه آتش نشانی، امیدوارم که یه زنگ بیداری باشه برای ما که با التماس دعا و این کارو نمیشه زندگی کرد، باید بر روش خرد و استاندارد. حتی در کشورهایی که متمدن هستن یک فروشگاه کوچیک باید هر هفته این الارم آتیشش رو تست بکنه، حالا چه رسد به جاهای بزرگ.
با ابراز تأسف برای تمامی هموطنان و خانواده‌هاشون که در این فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو جان باختند، خواستم عرض کنم که برای این فاجعه می بایست که عزای عمومی اعلام بشه، نه برای مرگ یک ملای 82 ساله جنایتکار.
از قدیم گفتند همه کاره هیچ کاره است. ساختمان در آتش سوخته و در حال فرو ریختن جان آتش فشانها را چرا به خطر میندازید؟ میخواستی با روحانیان قوم دیدار کنی، چرا برگشتی ساختمان ریخته را نگاه میکنی؟ ای شهر داره همه کاره و هیچ کاره.
آقای خامنه‌ای، هم بهت مشتبه نشه که جای خدا نشسته و هر کاری میکنی و ستم رو ظلم رو توی مملکت روا داشتی. مرد برای تو هم هست، یه روزی هم تو هم سقوط میکنی. تاریخ خواهد نشان داد که شما چقدر مردم ایران رو به بدبختی و سلا بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در آمریکا آخرین مراحل مربوط به انتقال قدرت از دولت اوباما طی شده و از روز دوشنبه 4 بهمن ماه دولت تحت ریاست دونالد ترامپ 45 رئیس جمهوری آمریکا آغاز به کار میکنه، ولی پیش از انتقال کامل دولت سفیر آقای اوباما در سازمان ملل طی سخنانی در شورای امنیت هشدار داد که این نهاد جهانی نباید بر عملکرد دولت ایران در منطقه چشم بپوشه. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
روز پنجشنبه یک روز پیش از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری در آمریکا، دونالد ترامپ از شهر خود نیویورک وارد واشنگتن شد. در غیاب اون، تدارک و تشریفات قانونی مربوط به تشکیل دولت جدید در کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا انجام گرفته و پایتخت ایالات متحده نیز آماده برگزاری یکی از باشکوه‌ترین مراسم سنتی و تاریخی این کشور پهناور و قدرتمند شده است. به گفته رسانه‌های آمریکا، میلیون‌ها شهروند در انتظار سخنرانی دونالد ترامپ در نخستین ساعت رسمیت یافتن ریاست جمهوری او هستند که به گفته نزدیکانش بیشتر یک سخنرانی شخصی و فلسفی خواهد بود و اینکه پس از رقابت‌های سخت و سنگین و در مواردی آزاردهنده انتخابات پایان گرفته و دوره نوینی شروع شده که در آن همه آمریکاییان مسئولیت مشترکی در قبال کشور و نسل‌های کنونی و آینده آن دارند. رهبران سنای آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کردند که 2 از همکاران ارشد دونالد ترامپ، ژنرال ماتیس در مقام وزیر دفاع و مایک پومپیو رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تایید شده اند و کار بررسی صلاحیت سایر اعضای دولت جدید هم ظرف روزهای آینده سرانجام خواهد یافت. به طور کلی از روز دوشنبه 4 بهمن ماه با آغاز کار دولت دونالد ترامپ بسیاری از سیاست‌ها در آمریکا تغییر خواهد کرد، ولی به نظر می‌رسد که آنچه در عرصه سیاست خارجی تغییر نخواهد کرد پیگیری موشکافانه سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران باشد که در آخرین سخنرانی سامانتا پاور نماینده دولت اوباما در سازمان ملل متحد نیز بازتاب پیدا کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی اجرای قطعنامه 2231 این شورا تشکیل جلسه داد.
I opened the 7865th meeting of the Security Council and it's called to order.
بر اساس این قطعنامه که در 29 تیر ماه 1394 خورشیدی تصویب شد، تحریم‌های ایران در ارتباط با برنامه اتمی برچیده شدند، ولی برخی از محدودیت‌ها به ویژه در زمینه تسلیحاتی همچنان باقی ماندند.
Recognizing this progress on Iran's nuclear issues should not distract this council from Iran's other actions that continue to destabilize the Middle East.
سامانتا پاور در سخنان خود در نشست شورای امنیت تاکید کرد که پیشرفت در موضوع برنامه اتمی ایران نباید موجب کوتاهی این شورا در برابر سایر اعمال دولت ایران در ادامه بی‌ثبات کردن خاورمیانه باشد.
These reports include new information about interdictions of arms exported from Iran.
نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود که گزارش‌های جدید درباره اعمال دولت ایران در منطقه شامل ادامه ارسال تسلیحات از آن کشور و از جمله تداوم مسلح ساختن حزب الله که توسط حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی هم آشکارا تایید شده، و این در حالی بود که قطعنامه 2231 شورای امنیت صدور تسلیحاتی ایران را منع کرده است. او افزود دولت ایران در این مورد و درباره محدودیت‌های مسافرت‌های خارجی برخی از مقام‌های آن دولت هم قطعنامه را نادیده گرفته است.
As we have said before, the strength of this resolution 2231 comes from the commitment.
سامانتا پار همچنین گفت که توانایی قطعنامه 2231 شورای امنیت به اشتراک عمل اعضای این شورا مربوط است که باید ایران را به اجرای تعهداتش در ارتباط با این قطعنامه وادار سازد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالستیک برای 8 سال و محدودیت سلاح سنگین برای 5 سال باقی خواهد ماند و تحریم جنگ افزارهای متعارف علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مدت 5 سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال با پایان دوره زمامداری باراک اوباما، خانم سامانتا پاور هم در نیویورک جای خود را به خانم نیکی هیلی، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل می‌دهد. در واشنگتن اما رسانه‌ها و مردم بیشتر به مراسم روز آدینه، سوگند ریاست جمهوری و انتقال قدرت دولتی توجه دارند و به طور کلی سایر مسائل سیاسی تحت شعاع این رویداد سنتی هستند.
گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
22 و 25 دقیقه در ایران ما را می‌رسونه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
این شهروند بهایی در اوایل دهه 60 در حالی که یک ترم به پایان تحصیلاتش در رشته مکانیک صنایع اتومبیل در دانشگاه صنعتی اصفهان باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد. کمال کاشانی در دهه 60 برای سکونت به بندر ترکمن مهاجرت کرد. آقای کاشانی از اعضای محفل روحانی بهاییان منطقه گلستان بود. او پس از چند ماه عضویت در این محفل روحانی بازداشت شد. کمال کاشانی در دهه 60 از سال 62 تا 67 بیش از 5 سال زندانی بود. همزمان با زندانی شدن کمال کاشانی در دهه 60، برادر بزرگتر او با نام جمال کاشانی عضو محفل روحانی دهقان ویلا در کرج بود که او نیز بازداشت شد و در آذر ماه سال 63 در زندان اوین اعدام شد. کمال کاشانی پس از آزادی از زندان در سال 67 با توجه به اینکه محافل روحانی بهایی به تعطیلی کشانده شده بود و امکان فعالیت تشکیلاتی برای بهاییان وجود نداشت، اما او همچنان محل رجوع بهاییان استان گلستان برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات شخصی، خانوادگی یا اداری آنها بود. کمال کاشانی سرانجام در مهر ماه سال 91 در گرگان همراه با شمار دیگری از بهاییان این استان دستگیر شد. این شهروند بهایی که در زمان بازداشت 54 ساله بود، پس از بازجویی و تحمل مدتی بازداشت در ادارات اطلاعات استان گلستان همراه با شماری از بازداشت شدگان به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات کمال کاشانی با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام، همکاری با دوبله متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. 6 ماه پس از بازداشت و زندانی شدن کمال کاشانی، همسر او پریسا شهیدی نیز همراه با تنی چند از همسران بهایان زندانی اهل استان گلستان بازداشت شدند و مدتی را در بازداشت گذراندند. کمال کاشانی دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شمار دیگری از زندانیان بهایی مرد می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با این برنامه تماس بگیرید با ایمیل ملاقات@radiofarda.com. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که خبر اول وبسایت ما درباره فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران در پی یک آتش سوزی است و گفته شده دست کم 20 آتش نشان جان باختن در این حادثه. هر لحظه به روز خواهیم کرد شما رو درباره این رخ داد. سپاسگزارم که همراه ما هستید. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.